رکعت نماز مستحبی بخونی. ببینید اهمیت غیبت رو در این روایات. یا در روایت دیگری ما داریم که این روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام هست، منفورترین مردم نزد خداوند کسی است که اهل غیبته، خداوند به شدت از اون نفرت داره. یا شخصی که اهل غیبت هست در قیامت با چنگهای خودش و با ناخونهای خودش صورت خودش رو میکنه و خراش میده. چرا غیبت این همه عذاب سنگین داره؟ چرا پشت سر دیگری صحبت کردن اینقدر مورد نهی قرار گرفته؟ این نشان از اهمیت غیبته. یعنی غیبت ظاهراً تو رذائل اخلاقی از یک اولویت و اهمیتی مثل دروغ که صحبت کردیم در موردش برخورداره. بنابراین اگر در جامعه قراری که یک سیستم جامعه پذیری و تربیتی مورد توجه قرار بگیره، غیبت و ترک غیبت باید در اولویت باشه. اینها روایاتی که اهمیت غیبت رو توضیح میدن. اما غیبت سازوکارش به لحاظ اجتماعی چیه و چه اتفاقی میفته؟ ببینید وقتی که در خانواده والدین مواجه میشن با خیشاوندان و با دیگران و در حضور او بسیار گرم میگیرن، محبت میکنن و او رو تحویل میگیرن و فرزند شاهد همه این رفتار هاست و بعد وقتی که اون شخص منزل رو ترک میکنه، والدین با هم دیگه یا از طریق تلفن یا با دیگری شروع میکنن پشت سر او بد گفتن یا ایرادهای او رو توضیح دادن و بیان کردن. چه اتفاقی برای فرزند میفته وقتی این دوتا صحنه متفاوت رو میبینه؟ اولا غیبت اینجا خودش منشأ دروغه. یعنی والدین من وقتی که داشتن تحویل میگرفتن و محبت میکردن به اون شخص، گویا که یک نفاقی و یک دروغی اینجا پنهان بوده. ثانیا یعنی اینکه اعتماد رو از بین میبره. یعنی به راحتی میشه در حضور دیگری از او خوب گفت و پشت سر او از او بد گفت. همه اینها زمینه های انحطاط و سقوط جامعه رو فراهم میکنه. اما از همه اینها مهمتر اینه که غیبت باعث اشاعه فحشا، اشاعه رذائل و اشاعه امور رذل و ناپسند بشه. یعنی گاهی عیبی در دیگری وجود داره، مردم خبر ندارن و وقتی که این عیب رو بیان میکنیم ممکنه این اتفاق بیفته که حالا که او مرتکب این رفتار ناپسند شده، حتما این رفتار اونقدر هم زشت نیست، اونقدر هم قبیح نیست. یعنی قوپ زدائی از رذائل رخ میده از طریق غیبت، خصوصا الان که با این شبکه های اجتماعی و این نرم افزارها و این ارتباطات مجازی که وجود داره به راحتی اینها توزیع میشه. خیلی خطرناکه. شما وقتی که به صورت گفتاری مرتکب غیبت میشید، دارید از یک نفر نزد یک نفر بد میگید، ولی وقتی عیب یک نفر رو دارید در فضای مجازی منتشر میکنید، این همینجوری سلسله وار فرستاده میشه برای سایرین و میلیون ها نفر از یک عیبی که در یک نفر هست مطلع میشن، شما در همه اینها شریک خواهی بود. یعنی غیبت در فضای مجازی هم شدیدتره، هم وسیعتره و هم گناهش بزرگتره. وقتی که میگن توبه غیبت چیه؟ توبه غیبت اینه که شخصی که غیبتش رو کردی تو رو ببخشه. البته همه جا توصیه نشده که بری بگی من غیبتتو کردم، چون ممکنه این مفاسد دیگری در پی داشته باشه، باید برای او طلب مغفرت بشه. ولی شما وقتی عیب یه نفر رو به میلیون ها نفر گفتی یا زمینه اون رو فراهم کردی، چطور میخوای او رو از خودت راضی بکنی؟ در روایت داریم که نماز فردی که غیبت میکنه پذیرفته نمیشود تا اینکه شخص غیبت شده از او راضی شود. آیا امکان داره جلب رضایت او؟ خب اینها حیث های دینی و فردیشه و اینکه حالا عذاب داره و این بحثایی که خیلی هم خوشبختانه در جامعه ما این احادیث و آموزه ها شایع هست و گفته میشه. اما بحث اجتماعیش وقتی که غیبت یک شخصی انجام میشه و این عیب مطرح میشه، اولا اعتبار او از بین میره. شما وقتی غیبت یک استاد رو میکنی، شاگرد دیگه به او اعتماد نداره. وقتی غیبت یک سرمایه دار رو، یک کارفرما رو، یک شخص موثق رو میکنی، او اعتبارش رو از دست میده. ثانیا یعنی این باعث میشه که از این رذائل قوپ و زدائی بشه و ترویج بشه و افراد الگو بگیرن. شما به عنوان عیب داری مطرح میکنی، ولی ممکنه که افراد این رو یک حسن تلقی کنن و پیروی بکنن و اون رفتار ناپسند شایع بشه در جامعه. بله. بنابراین ببینید غیبت چون میتونه اعتماد اجتماعی رو از بین ببره، چون میتونه اعتبار اجتماعی رو از بین ببره و فحشا و رذائل رو و امور ناپسند رو شایع کنه در جامعه و قبض‌زدایی کنه، از یک اولویت و اهمیت بسزایی برخورداره. حالا تو جامعه‌ای که غیبت صورت میگیره و این اعتبار و اعتماد اجتماعی وجود نداره، به هیچ وجه زمینه پیشرفت فراهم نیست. نقطه آغاز معتاد شدن و عادت کردن به غیبت و یاد گرفتن غیبت هم خانواده است.
بله. خیلی ممنون. میخوام حالا بحثتون رو همینجا در حقیقت بهش تعاملی داشته باشید. یه فاصله بگیریم. در حقیقت استاد بحث رو رسوندن به این که وقتی ما در الگوی پیشرفت خانواده محور رسیدیم به موضوع اجتماعی شدن و فرایند جامعه پذیری و وارد بحث از جامعه پذیری اخلاقی شدیم، هم فضائل اخلاقی رو داریم توضیح میدیم و هم رذائل اخلاقی رو داریم قبحش رو تأکید میکنیم با بیانی که از ائمه علیهم السلام به دستمون رسیده. به دنبال اون هستیم که شرایط یک زندگی آرام همراه با فضائل اخلاقی در جامعه اسلامی فراهم بشه و انشالله بتونیم جامعه‌ای داشته باشیم به دور از خیلی از آسیب‌هایی که متاسفانه الان دچارش شدیم. و در بیان جناب استاد ابراهیمی پور این مطالب ارزشمند هست. پس شروع کار و آغاز کار در این فرایند اجتماعی بر مبنای الگوی پیشرفت خانواده محور، ارزش گذاری و نهادینه کردن این فضیلت ها و دوری جستن از اونها در فرزندانمون هست که در محیط خانواده تربیت میشن. جناب استاد ابراهیم پور خیلی استفاده کردیم، انشاءالله باز هم در ادامه از محضرتون بهرمند خواهیم شد.
نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید.
وقتی میگیم الگوی ایرانی اسلامی یعنی یک نقشه جامعه.
نقشه جامعه علمی کشور، تحول در علوم انسانی، نوآوری و شکوفایی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همه آبشخور واحدی دارند.
دانش جاری از دل ایمان، روشنی بخش ساحت جان هاست.
دوستان عزیز و گرامی، رادیو معارف رو همراهی می‌فرمایید و مباحث ارزشمند استاد ابراهیم پور در برنامه پیشرفت. در بحث تبیین الگوی پیشرفت خانواده محور، صحبت‌های ایشون رو در خصوص جامعه پذیری اخلاقی می‌شنویم و در این برنامه از رذائل اخلاقی که باید دور باشیم و فاصله بگیریم. بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. ما در سوره مبارکه نور آیه 19 میخونیم که ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، یعنی کسانی که دوست دارن زشتی ها در میان آنان که ایمان آورده اند، یعنی در میان مؤمنین رواج پیدا بکنه، لهم عذاب علیم فی الدنیا و الاخره، هم در دنیا و هم در آخرت اینها عذاب میبینن. خب این آیه قرآنی که راجع به اشاعه فحشا داره صحبت میکنه. حالا امام کاظم علیه السلام،
حالا خیلی جالبه آیه رو اشاره میفرمایید، ولذین یحبونه، یعنی هنوز نگفتن، دوست دارن که این کار ترویج پیدا کنه، یک مرحله قبلتر از یقولونه است، درسته؟
بله بله.
یعنی این اهمیت این موضوع رو میرسونه که در وجود خودمون هم حق نداریم نسبت دیگران سوء ظن داشته باشیم، اشاعه فحشا بگیم فلانی این کاره است، این رفتار زشت رو انجام میده، تا چه رسد به این که بخوایم در جامعه بگیم و مطرح بکنیم. خیلی آیه با دقت داره اشاره میکنه.
بله فهمت. همینطوره. بنابراین ببینید، کسی که اشاعه فحشا میکنه هم در دنیا عذاب میشه، یعنی وقتی زنده است حتما دچار یه عذابی میشه، حالا این عذاب مصادیق مختلفی میتونه داشته باشه، و هم در آخرت عذاب میشه. ربط این آیه به بحث ما چیه؟ امام کاظم علیه السلام یک روایتی دارن که در اون روایت میفرمایند که علیه برادرت مطلبی را که او را بدنام کنی و شخصیتش را از بین ببری شایع مکن، یعنی غیبت نکن، تا در زمره کسانی قرار گیری که خداوند عزوجل فرموده است. همین آیه رو تلاوت میکنن حضرت، یعنی اگر کسی غیبت کنه و عیوب برادر مؤمنش رو بازگو کنه از مصادیق ان الذين يحبون هست که در این آیه اومده، کسانی که دوست دارن اشاعه فحشا کنن.
بله. ادامه آیه ظاهرن عذاب رو هم در نظر گرفته دیگه.
بله دیگه،
لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره.
همینطوره، هم عذاب دنیا دارن هم عذاب آخرت دارن.
و در آیاتی که این گناه رو در حقیقت به دنبالش عذاب اومده، ظاهرن یکی از معیارهای گناه کبیره همین هست دیگه، درست؟
برخی این رو گفتن. بله. برخی این رو گفتن اشاعه فحشا بسیار مورد نهی قرار گرفته، چون واقعا چیزی رو از جامعه باقی نمیگذاره، چیزی رو از دین باقی نمیگذاره. حالا ربطش به بحث ما تو این روایت امام کاظم علیه السلام هست که میفرمایند کسی که غیبت میکند در زمره ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه قرار میگیره، یعنی او جز کسانی است که دوست دارن اشاعه فحشا کنن، بنابراین برای او هم در دنیا و هم در آخرت عذاب خواهد بود. پس ببینید غیبت کردن سازوکارش و ربطش به مباحث اجتماعی اینه که اشاعه فحشا میکنه. یعنی چی اشاعه فحشا میکنه؟ یعنی از طریق بازگو کردن عیبها، صفات ناپسند و رذیلتها، باعث میشه که این صفات شایع بشه در جامعه. یکی از پیامدهای غیبت اینه که غیبت باعث میشه قبح این رذایل از بین بره و این عیوب اتفاقا شایع بشه. گاهی اوقات در مثلا مناظره های علمی یا مناظره های سیاسی یا در رقابت های انتخاباتی یا حتی در رقابت های اقتصادی که یک شرکت میخواد خودش رو تبلیغ بکنه یا یک شخص یا یک حزب میخواد خودش رو تبلیغ بکنه و مقبولیت پیدا بکنه، دست به تخریب دیگران میزنه. وقتی تخریب دیگران صورت میگیره، غیر از اینکه او تخریب بشود یا نشود و تو در این مناظره برنده بشوی یا نشوی، اون عیب هم داره قبضدائی میشه و داره شایع میشه و اینه که مانع پیش رفته. و این به نظرم جای بحث مفصلی داره که خب حالا در این برنامه ها مجال این مباحث نیست، ولی اجمالا ربط بسیار وسیقی با پیش رفت داره. و غیبت از طریق فرایند جامعه پذیری در خانواده میتونه آغاز بشه و والدین دوباره اینجا نقش اساسی رو دارن. این که ما مرتب راجع به خانواده تاکید میکنیم به این معنی نیست که تنها کارگزار و عامل جامعه پذیری خانواده است، ولی در جلسات قبل هم توضیح دادیم، چون در میان عوامل جامعه پذیری خانواده محوره و اصله، خصوصا اگر ناسازگاری و تناقضی بین این عوامل وجود داشته باشه. مثلا برخی از عوامل جامعه پذیری مثل رسانه ها، مثل شبکه های اینترنتی، ماهواره‌ای، مجازی، اینها بخوان غیبت رو مثلا ترویج کنن در سطح جامعه، باز خانواده قادر به مقاومت در برابر اینها هست. به این دلیل ما این بحث رو اینطوری توضیح میدیم، چون خانواده محوره. ببینید فرزند در خانواده وقتی با غیبت کردن والدینش مواجه میشه، میبینه والدینش غیبت دیگری رو مرتکب میشن، خیلی آسیب میبینه. چرا که هم غیبت رو یاد میگیره، هم اون رذایل و صفات ناپسند رو ممکنه خوشش بیاد و استقبال کنه چون قبحش ریخته و درونی کنه اینها رو، و هم اعتماد خودش رو به والدین از دست میده و اعتماد خودش رو به دیگری از دست میده. بنابراین دو تا سازوکار داره غیبت کردن که باعث نابسامانی جامعه و مانع پیشرفته: یک، اشاعه فحشا، و دو، از بین بردن اعتماد و اعتبار اجتماعی. ما هر چقدر سرمایه اقتصادی داشته باشیم، سرمایه سیاسی داشته باشیم، وقتی اعتبار و اعتماد اجتماعی نداشته باشیم، گویین که هیچی نداریم. بنابراین به هیچ وجه نمیتونیم به پیشرفت فکر بکنیم و در راه پیشرفت قدم برداریم.
خیلی ممنون و متشکرم. این نکته اخیری که شما حالا اشاره کردید، من تقاضا میکنم بیشتر درباره صحبت کنید. ارتباط این جزئیاتی که در صحبت حضرت عالی هست، یعنی مصادیق رو وقتی میگید ارتباطش رو با پیشرفت، چون ما بحث تبیین الگوی پیشرفت رو داریم و همطور درباره خانواده پیشرفته داریم صحبت میکنیم، چه خانواده از نظر دینی و فرهنگ اساسی ما و اجتماعی ما خانواده پیشرفته محسوب میشه و به چه ویژگی هایی باید خانواده آراسته بشه تا این خانواده خانواده پیشرفته باشه. شما اینو در حقیقت دارید بحث میکنید، یعنی نهاد خانواده رو در کنار پیشرفت دارید میسنجید و مباحثتون رو ارائه میفرمایید. اینکه از یک رذیلت اخلاقی به نام غیبت، به نام دروغ که حالا در برنامه گذشته بهش پرداختید، وقتی دارید صحبت میکنید بیان ائمه علیهم السلام رو میگید، در حقیقت نقطه ثقل بحث اونجاست که شما دقیقاً ارتباط این موارد رو با جامعه پیشرفته و جامعه‌ای که پیشرفته نیست کاملاً دارید مشخص میکنید و این در حقیقت مطلب بروز کاملاً کارآمد و ثمره و نتیجه شما الان به عینه تو جامعه داریم مشاهده میکنیم. یعنی اگر این موارد رو بهش آراسته باشیم نتایج خوبش رو، و اگر خدا نکرده دوچارش باشیم آسیب‌هاش رو داریم در جامعه میبینیم. من فکر میکنم این مباحث خیلی نزدیک به ذهن مخاطبان هست، چون این مباحث زندگی روزمره شون هست و حضرت عالی بسیار خوب انتخاب کردید.
بله همینطوره. ببینید ما یک خانواده متعالی داریم، یعنی جامعه پیشرفته هست که خانواده در آن تعالی پیدا کرده باشه، این شاخص پیشرفته. یعنی اگر ما در عرصه‌های مختلف پیشرفت حاصل بشه برای ما و به پیشرفت دست پیدا بکنیم، اما خانواده دچار مشکل باشه و تعالی پیدا نکرده باشه، تکامل پیدا نکرده باشه، یک نقصی وجود داره. اما یه محور دیگه بحثم اینه که ما برای اینکه به پیشرفت دست پیدا بکنیم نیازمند یک نسل توانمندیم و باز این خانواده است که میتونه این نسل رو در اختیار ما بگذاره. یعنی از طریق مطالعه فرایند جامعه پذیری در اجتماع کنونی ما میتونیم حدس بزنیم که آیا ما قادر به دستیابی به پیشرفت هستیم یا نه. اگه بخوام اینو خیلی ساده تر بگم، با این بچه هایی که ما داریم تربیت میکنیم، اگر نسل جدید ما یک نسل لوس و نونور و تنبل و مثلا اهل دروغ و اهل غیبت و اهل تنپروری باشه، که ما اصلا نمیتونیم از پیشرفت صحبت بکنیم. اگر نسلی که ما داریم الان پرورش میدیم و بار میاریم یک نسل توانمند، اهل کار، اهل تلاش، اهل حیا و قناعت، اهل راستگویی و پرهیز از غیبت باشه، میتونیم بگیم که بله ما کاملا مهیای پیشرفتیم. بنابراین بحث ما دو تا محور داره. محور جامعه پذیری رو این بحث دوم تاکید میکنه که تولید یک نسل توانمند و قادر به حرکت به سوی پیشرفت، این صفات رو باید درود درونی بکنه و پای اساسی این تحول و این فرایند خانواده است.
خیلی ممنون و سپاسگزارم باز هم از توجه و همراهی شما عزیزان با برنامه پیشرفت که از رادیو معارف تقدیم شما بزرگواران میشه. خیلی ممنون و متشکریم. یه فاصله کوتاه میگیریم، بحث رو با جناب استاد ابراهیم پور کارشناس عزیز برنامه پی خواهیم گرفت.
نظام سازی اسلامی مهمترین هدف انقلاب اسلامی است که دیگر مفاهیم در سایه این بحث باید بهش توجه بشه.
پیشرفت اسلامی ابزار تحقق جهتگیری انقلاب است.
بررسی ابعاد و شاخصه‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه پیشرفت.
عزیزان شنونده، در بیان ویژگی‌های الگوی پیشرفت خانواده محور و اینکه خانواده پیشرفته در الگوی کلان اسلامی ایرانی پیشرفت به چه خانواده اطلاق میشه و چه خصوصیاتی باید داشته باشه، ما از محضر کارشناس عزیز جناب استاد ابراهیم پور استفاده میکنیم. نتایج و کارکردهای یک خانواده موفق و پیشرفته در جامعه چی میتونه باشه؟ نهایتا بحثمون رسید به جامعه پذیری اخلاقی و بیان مصادیق این بحث بسیار مهم که از محضر استاد در این دقایق باقی مانده از برنامه پیشرفت هم استفاده میکنیم. بفرمایید.
من ازتون اجازه میخوام که بحث جامعه پذیری رو جمع‌بندی کنیم و یک نتیجه ای رو از این سلسله جلسات متعددی که راجعش صحبت کردیم به دست بیاریم. ببینید جامعه پذیری یا اجتماعی شدن فرایندیه که فرد از لحظه تولد تا لحظه مرگ با اون در ارتباطه و از این طریق ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی رو درونی میکنه و متناسب با اونها رفتار میکنه. این تعریف جامعه پذیریه. عواملی داره که این جامعه پذیری رو رقم میزنن. مهمترین عوامل جامعه پذیری یا کارگزاران جامعه پذیری خانواده، مدرسه، گروه‌های دوستی و رسانه هستند. در بسیاری از جوامع در حال گذار و در حال پیشرفت مثل جامعه ما، این عوامل جامعه پذیری با هم هماهنگ نیستن لزوماً. یعنی مدرسه، گروه‌های دوستی، رسانه و خانواده هر یک از ارزش‌های متفاوتی صحبت می‌کنن و تبلیغ و ترویج می‌کنن. این تناقض‌ها میتونه باعث اختلال در فرایند جامعه پذیری بشه. ادعای ما اینه که خانواده محور و رکن اساسی در میان این عوامل و میتونه غلبه کنه بر این ناسازگاری‌ها و تناقض‌ها و ارزش‌های دینی و فرهنگی و بومی خودمون رو ترویج بکنه، خصوصا الان که ما با فضای مجازی و اینترنت و ماهواره هم مواجهیم، ارزش‌های غربی و این مسائل کاملا دور از اخلاقیت و انسانیت داره ترویج میشه در جامعه. خانواده قادر به غلبه بر این عوامل هست. منتها بحث مهمی که ما بهش چند جلسه پرداختیم اینه که جامعه پذیری از درون نیسازی ارزش‌های اجتماعی صحبت میکنه. این ارزش‌های اجتماعی لزوماً ممکنه ارزش‌های دینی نباشن. صحبت ما اینه که جامعه پذیری اخلاقیه که بسیار کارآمده و میتونه در این فرایند ما رو کمک بکنه. جامعه پذیری اخلاقی یعنی ارزش‌های دینی درونی سازی بشه و فرد با این ارزش‌ها انس بگیره و بر اساس اونها دست به رفتار بزنه. این ارزش‌های دینی و این امور اخلاقی از منظر دین فضائل اخلاقی رو تشکیل میدن، در مقابل اونها رذائل اخلاقی وجود داره. فضائل و رذائل اخلاقی خیلی متنوع و متکثرن. عرض شد طی این چند جلسه که برخی از اونها از اهمیت اساسی برخوردارن. دو تا از مهمترین فضائل اخلاقی حیا و قناعت بودن که ما راجع به اون صحبت کردیم. یعنی اگر این فضائل در جامعه وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم حتی به پیشرفت فکر هم بکنیم. بنابراین باید در جامعه پذیری اخلاقی دینی در خانواده قناعت و حیا درونی سازی بشه و ترویج بشه. دو تا از مهمترین رذائل اخلاقی هم دروغ و غیبت هستند که اگر دروغ و غیبت در جامعه شایع بشه، سنگ روی سنگ بند نمیشه و همه رذائل دیگه هم به جامعه سرازیر خواهند شد. اگر ما از طریق جامعه پذیری اخلاقی با محوریت خانواده بتونیم این فضائل رو درونی کنیم و افراد رو از این رذائل پرهیز بدیم، یک نسل محیای پیشرفت تولید خواهیم کرد که اینها میتونن به سرعت پیشرفت رو رقم بزنن. تأکید بزرگان و اندیشمندان، خصوصا مقام معظم رهبری، بر جوانان مؤمن و انقلابی اینجا قابل توجهه. یعنی پیشرفت باید به دست جوانان مؤمن و انقلابی صورت بگیره و این جوان مؤمن و انقلابی در خانواده پرورش پیدا کرده و با این فضائل آشنا شده و از این رذائل پرهیز کرده. بنابراین کارکرد جامعه پذیری در میان مباحث خانواده یکی از مباحث بسیار مهم و مرتبط با بحث پیشرفت هست که طی این جلسات متعدد ما به اون پرداختیم و ابعاد بحث رو تلاش کردیم که توضیح بدیم. توصیه آخر من به خانواده های محترم و والدین این هست که افراد و فرزندان خود رو در خانواده باید با آموزه‌های دینی آشنا کنن. افراد باید در مسجد بزرگ بشن. فرزندان ما باید با مسجد و با نماز جماعت و با برنامه‌های مذهبی و دینی، با مناسبت‌های مذهبی و دینی انس داشته باشن. اهل سفرهای زیارتی باشن. و علاوه بر این در خانه هم کتب حدیثی تهیه بشه. در جلسه پیش هم من معرفی کردم حکمتنامه لقمان، اسم یک کتاب بسیار فاخر هست، حکمتنامه کودک یا حکمتنامه جوان و نوجوان که زیر نظر استاد ری شهری در مرکز دارالحدیث اینها منتشر شدن. اینها باید در خانه وجود داشته باشه و والدین و فرزندان این آموزه‌های حدیثی رو بخونن. هر روز یک حدیث کوتاه اگر فرزند ما بشنوه، حتما در او مؤثر خواهد بود و حتما یک نسل پویا، عاقل و کارآمد ما خواهیم داشت برای اینکه بتونیم به سمت پیشرفت حرکت بکنیم.
بله. خیلی ممنونم. شما در خلال مباحثتون، حالا چه در این برنامه و همینطور در فرصت‌های قبل، خیلی تاکید داشتید که ما به دنبال این هستیم که نسلی رو که تربیت می‌کنیم در این فرایند جامعه پذیری نسل توانمند باشه. ممکنه به ذهن بیاد توانمندی اقتصادی باشه، چون به هر حال اگه فرزندانمون در مسائل اقتصادی هم بتونن رو پای خودشون باشن و مسائل اقتصادی رو خوب به پیش ببرن، خود این یک پیشرفت هست در جامعه. یه مقدار توضیح بدید وقتی این لفظ رو در خصوص جامعه پذیری اخلاقی مطرح میکنید دقیقاً چه هدفی رو تعقیب میکنید؟
ببینید، انسان یه استعدادهایی داره که بهش میگیم فطرت. این استعدادها اگر شکوفا بشه، انسان حتی از فرشته ها هم بالاتر میره و ظرفیت های بسیار زیادی برای تأثیرگذاری در محیط طبیعی و محیط اجتماعی به دست میاره. منظور ما از توانمندی شکوفایی فطرته که سایر عرصه‌های توانمندی رو هم میتونه در ذیل خودش داشته باشه. یعنی این انسان مخلوق بسیار عجیب و پیچیده از این خواسته ها و تمایلات حیوانی عبور کنه و وارد عرصه انسانیت بشه. این وقتی محقق میشه که فطرت او شکوفا بشه، وقتی او مؤمن باشه و ظرفیت‌های عقلی، فکری و طبیعی خودش رو در راستای خدمت به دیگران، در راستای کار و تلاش، در راستای تولید و در راستای ترویج اخلاق و ایمان به کار بگیره، این رو میگیم یه نسل توانمند. بله، شعبه‌های توانمندی اقتصادی، جسمی، توانمندی‌های روحی، روانی، سیاسی، همه اینها رو هم میتونه در بر بگیره، ولی بس فراتر از این هاست.
من خیلی ممنون از حضور حضرت عالی جناب استاد ابراهیمی پور، کارشناس محترم برنامه پیشرفت. برای ادامه این مبحث، یعنی بحث پیشرفت الگوی خانواده محور، چه مبحثی رو برای فرصت‌های بعد در نظر دارید؟ یک زمینه‌ای برای شنوندگان عزیزمون فراهم بشه.
بله، ما سایر کارکردهای خانواده رو پی می‌گیریم. انشالله در جلسه بعد بحث تولید نسل رو به معنی کارکرد مهم خانواده مورد بررسی قرار میدیم و ابعاد دینی و اجتماعی اون رو صحبت می‌کنیم.
خیلی ممنونم از حضور حضرت عالی در برنامه پیشرفت.
من هم تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم. دوستان عزیز و ارجمند، از توجهتون به مباحث بسیار خوب استاد ابراهیمی پور، کارشناس محترم برنامه پیشرفت، خیلی ممنون و سپاسگزاریم. ان شاءالله در برنامه بعدی هم همچنان با ما باشید و این مباحث رو دنبال کنید. خدا نگهدارتون.
ایران ایران،
ای جان جان من،
ایران ایران،
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد، شیران شیر، مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من، ایران من، پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
با امید ساختن ایرانی آباد و آزاد، برنامه پیشرفت رو تقدیم شما عزیزان کردیم که در اون حجت الاسلام ابراهیمی پور درباره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برامون صحبت کردند. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. از پخش رادیو معارف با شماییم.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، بندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو،
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو،
رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو، باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو،
چون جان تو شد در هوا زفسانه شیرین ما، فانی شو و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو،
گر چهره بنماید سنم پرشو از او چون آینه، و زلف بکشاید سنم روشانه شو روشانه شو، بنواخت نور مصطفی
آن استان حنان را، کم طرز چوبی نیستی حنان شو حنان شو، حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو، بندر دل آتش درا پروانه شو پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو، هم خانه شو هم